خودروهایی که آلایندگی اونها نو و قدیمی نمیشناسه و به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حتی خودروهای زیر 4 سال و در اصطلاح مدل بالا هم که برای معاینه فنی مراجعه کردند در این تست رد شدند. آقای پور سید آقایی:
از ابتدای سال تا الان مجموعا 110 هزار خودروی زیر 4 سال عمر که در واقع معاینه فنی طبق قانون مجلس نیاز نداره، ولی برای اینکه معاینه فنی برتر بگیرن و از تخفیف ویژه ترافیک استفاده کنن مراجعه کردن و قابل توجهه که از این 110 هزار تا تنها 42 هزار تاش، یعنی 38% اونها تونستن معاینه فنی برتر رو بگیرن.
البته قصه کیفیت خودروهای نو قصه جدیدی نیست. طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به طور متوسط 4.6 خودرو از 100 خودرو تازه تولید به دلیل ایراد فنی در همون 3 ماه اول به تعمیرگاه میرن و این در حالیه که متوسط این عدد در دنیا 1.5%. در واقع خودروهای ایرانی حدود 3 برابر خودروهای خارجی دچار مشکل فنی میشن. همینه که مشتریان خودروسازها در اکثر موارد در خصوص کیفیت گله دارن.
یه ما بود خریده بودیم که اصلا تو خیابون کلن روغنش ریخت.
از این چراغ سقف قطره قطره آب میریخت بیرون.
مشکل قطعه داره و خدمات
ABSشون حالت درگیر داره.
گزارش های شهرداری نشون میده خودروهای نوعی که در آسمون کیفیتشون ستاره کمتری دارن بیشترین آلایندگی را برای محیط زیست دارن. خودروهایی مانند وانر، تیبا، پراید، پژو، آردی و حتی سمند و رانا بیشترین نمره منفی رو در تست های معاینه فنی به دست آوردن. این موضوع در حالی رخ میده که سازمان استاندارد سالهاست اعلام میکنه که در صدد توقف خط تولید برخی خودروها از جمله پراید و پژو 405 و هر بار تاریخ جدیدی رو برای خدافزی با این خودروها اعلام میکنن، اما تا کنون این مسئله اتفاق نیفتاده و تازه خودروسازها در آخرین پیشفروش خودشون تحویل این خودروهای کم کیفیت رو برای سال 98 هم وعده دادن. این فروش ها همچنان ادامه داره در حالی که بسیاری از کارشناسان خودرو معتقدن دیگه برای استاندارد کردن پلتفرم این خودروها که چند دهه ای از عمر تولید اولیه اونها میگذره کاری نمیشه کرد. آقای سنجری، کارشناس فنی خودرو:
ما این فنی جدید اومده شاخص های جدیدی رو تعریف کرده که این شاخص های جدید متناسب با پلتفرم های جدید و طراحی های جدید هست، ولی خیلی از این خودروها به لحاظ پلتفرم خودروهای جدیدی نیستند. بنابراین خیلی از استانداردهای بروز رو که ارتباط مستقیم داره با شاخص های کیفیت یک خودرو که دقیقاً در معاینه فنی مورد تست و سنجش قرار میگیره نمی گنجه و نمیتونه اون استانداردها رو پاس بکنه.
خودروهای پراید و خانواده پژو با تمام این تفاسیر در صدر جدول پرطرفدارترین خودروهایی هستن که مردم خریداری میکنن. آقای معتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل، میگه این استقبال نشون از قیمت نزدیک این خودروها به جیب مردمه و مردم مجبورن خودروهای با کیفیت پایین سوار شن.
این خودرو اکثرا تشتدارا هستن که پراید بود، پژو 405 بود، در پراید 131 بود، 32 بود، وانت بود، تمند بود، اینا در واقع تک ستاره بودن یا 2-3 از خودروهای چینی هم بوده. از قطعاتی استفاده میکنن که به حساب کیفیت لازم و نداره، خب این اتفاقات میفته.
تطبیق استانداردهای خودرو بر تولید داخلی یکی از بحث‌های داغ رسانه‌ها در سال‌های اخیر بوده، به طوری که زمان اعمال 85 استاندارد خودرویی اول دی اعلام شده. با این حال مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در خصوص اجرای این استانداردهای خودرویی گفته مشکلات و محدودیت‌هایی برای خودروسازان ایجاد شده که تأمین تجهیزات را دچار خدشه کرده و سازمان استاندارد هم بنا نداره با رفتاری یک طرفه و بی اثر فشار بی نتیجه ای رو به شرکت های خودروساز وارد کنه. به همین خاطر با تشکیل کارگروهی با حضور شرکت ها چگونگی عملیاتی شدن این استانداردها در دست بررسیه.
۱۴:34 شنونده پیک نیمروزی هستید. شماره پیامک ما 30610. به بخش خبرهای داغ پیک نیمروزی رسیدیم. همراه میشیم با سید عبدالله طباطبایی. آقای طباطبایی سلام، بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خبر این که وزیر جدید کار آقای شریعت مداری اولین مرحله ی آزمون فساد ستیزی رو به قول دانشجوها پاس کرد و بله. دستور داده که ببخشید دستور داده که ژن‌های خوبی که رابطه‌ای وارد هیئت مدیره و مدیریت شرکت‌های 60 شدن استفاده.
آره این ماجرا الان دو سه روزی است که رسانه‌ای شده. میشه توضیح کامل‌تر بدی ببینیم اصلا داستان چی بوده؟
ببینید خب آقای شریعت مداری وزیر جدید کار در ابتدای شروع به کارش به وعده‌اش عمل کرده و در راستای سیاست شفاف‌سازی که قولش رو داده نورافکن رو روی هلدینگ 60 یا شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در واقع و شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بازنشستگی کشور انداخته و دستور داده که اسامی مدیران و اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها
الان چرا این دو تا سازمان
خب میدونی این درباره این شرکت‌ها حرف و حدیث خیلی زیاده و گفته میشه که این شرکت‌ها شده حیات خلوت برخی افراد. در اهمیت هلدینگ 60 فقط همین بس که 10% ارزش بازار بورس کشور که حالا تازگی هم از 127 میلیارد دلار هم فراتر رفته متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ و دارایش هم 4 سال قبل که دلار این قیمتا نبود بیش از فکر کنم 35 هزار میلیارد تومان برآورد شده.
الان پس این رقم باید خیلی بیشتر از اینا شده باشه دیگه. بعد از انتشار این فهرست حالا چه اتفاقی افتاده؟ بازخوردها چی بوده؟
خب بعد از روشن شدن تاریخخونه 60 رسانه‌ها فهرست رو بررسی کردن، متوجه شدن بعضی از مدیران اولا رابطه‌ای و با فامیل بازی و بر اساس بدبستونی توی این شرکت‌ها جا داده شدن و به اصطلاح ژن خوبن. ثانیاً 100 نفر از این افراد صلاحیت حرفه‌ای برای مدیریت زیرمجموعه‌شون رو ندارن. مثلا مشخص شده یه نفر مدیرعامل یه شرکت کارخونه سیمانه اما مدرکش مثلا ادبیاته، یا یه شخصی با مدرک علوم دارایی توی شرکت دامپروریه، یا یکی با مدرک مثلا شهرسازی توی هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دارویی مشغوله.
ای بابا.
و سوم هم این که بعضیاشون چند شغلن، یعنی یه جا مدیره چند جای دیگه هم عضو هیئت.
آره منم شنیدم یکی از این افراد 5 ماه قبل حکم سفارت برای یک کشور گرفته اما عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های 60 هم هست. معلوم نیست چجوری حالا به هر دو تا شغل داره میرسه.
و جالبه که مدیر عامل 60 هم همین اول مدعی شده بعضی این افراد به خاطر عضویت تو هیئت مدیره پول نمیگیرن، ولی به قول معروف برای رضای خدا در واقع کار میکنن. اما فقط تو یه فقره مشخص شد سال گذشته تو یکی از این شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه 60 هر عضو هیئت مدیره 186 میلیون تومان، یعنی ماهی 15 میلیون تومان پاداش عجب. گرفته. حالا تازه این غیر از دیگه حق و جلسه ها و ایناست.
چه جالب، اون وقت حق جلسه چقدره؟
خب آقای لطفی مدیر عامل 60 گفته حق و جلسه بین 1 میلیون تا 1 میلیون و 200 هزار تومانه، همینا تومانه ها، بابت هر جلسه هم و تعداد جلسه هم حالا تو شرکت های مختلف فرق میکنه.
خب حالا دستور وزیر کار این بود که این افراد باید استعفا بدن، درسته؟
خب دستور آقای شریعت مداری اقدام مثبتیه بله و نشونه جدیدی در مقابله با فساد تو دستگاه‌های اجرایی که مطالبه همیشگی رهبر و مردم و مردم هم بوده. درستش هم خب در واقع همینه دیگه.
آره. خب حالا چجور جلوی آلودگی آب رو بعد از سرچشمه گرفت و نباید گذاشت کار به جای باریک بکشه بعد اقدام کرد، الان چیکار قراره بکنه؟
خب کاملا درسته. مثلا اگه ببینیم توی بانک مرکزی یکی از همین جنای خوب به کار گرفته نمیشد، شاید شاهد این همه التهابات ارزی تو کشور نبودیم که حالا بعد مثلا قوه قضاییه بخواد ورود کنه و بعد با اون آقای چی بود اونم با اون برخورد کنه.
بسیار خب سپاسگزارم. به هر حال اقدام وزیر جدید صنعت قابل تقدیر، بعد از این گونه اقدامات انقلابی و شفاف سازی ها حمایت کرد. سپاسگزارم اطلاعاتی که به ما داد.
خودم
ما صبح یه پیامک خوندیم درباره این که درباره لزوم کاهش وزن پاکت سیمان 50 کیلویی که کارگرها گفته بودن دچار کمردرد میشن. حالا از صبح تا حالا پیامک‌های زیادی در این باره برامون ارسال شده، گفتن پاکت سیمان اگر 30 کیلویی بشه یا حالا پاکت آرد یا حالا بقیه پاکت‌ها کارگرها فشار کمتری رو متحمل میشن، حالا از کار افتاده نمیشن. برخی از شنوندگان دیگه هم پیامک دادن گفتن مراقب باشید وزن پاکت سیمان کم بشه خوبه، اما مراقبت کنید که افزایش قیمت سیمان منجر نشه. شماره پیامک پیک نیمروزی 30610 هست. با وجود افزایش بارندگی در پاییز، برخی از مسئولان وزارت نیرو تو هفته‌های اخیر گفتن برای تکرار نشدن خاموشی‌های تابستون گذشته، مردم باید صرفه‌جویی رو مد نظر قرار بدن. یکی از مشکلات وزارت نیرو افزایش ظرفیت تولیدی نیروگاه‌هاست که کارشناسا میگن تو این زمینه باید بر تولید انرژی‌های نو تاکید بشه. گزارشی در این باره از همکارم ناصر مقدم بود.
کشور پهناور ایران انواع و اقسام انرژی‌های تجدیدپذیر رو در دل خودش جای داده. بنابراین دستیابی به فناوری‌های بروز دنیا در این زمینه کشور را از انرژی‌های تجدیدناپذیر بی‌نیاز می‌کنه. در حال حاضر ایران مثل تقریبا همه کشورهای دیگه بیشتر از سهم خودش آلودگی تولید می‌کنه و به همین دلیل لزوم استفاده از این منابع بیش از پیش احساس میشه. اما اخیراً میزان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر از 70% منابع خارجی در سالهای قبل به 70% داخلی تغییر پیدا کرده که این موضوع نشان از استقبال سرمایه گذاران در این بخشه. جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر روابط عمومی و بین الملل ساتپا:
در خصوص این که سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر از منابع مالی خارجی به سمت داخلی سوق پیدا کرده، فرایند خرید تضمینی برق جذاب اعلام شد به خاطر اینکه در ابتدای این حرکت بزرگ توسعه تجدیدپذیر میباید اتفاق میافتاد. این جذابیت قرارداد خرید تضمینی برق هم در مدت قرارداد که 20 سال قرارداد خرید تضمینی برق از بخش خصوصی هست و هم تعرفه هایی که خوشبختانه این جذابیت رو داشت که سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتونه به این سمت بیاد، این باعث شد که بازار خوبی شکل گرفت.
اگرچه برخی سرمایه‌گذاران خارجی مثل همون شرکت انگلیسی که تفاهم‌نامه ایجاد یکی از بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی رو داده بود بدعهدی کرد و زیر امضاش زد، ولی به گفته عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی، برخی رفتارها در جذب سرمایه گذاری خارجی هم مناسب نبوده.
از حدود سال 1395 سرمایه گذاران خارجی زیادی وارد تجدیدپذیر در ایران شدند، به خصوص از کشور اروپایی، از کشور آلمان، از کشور اتریش، از کشور ایتالیا. من آماری که دارم از کل سرمایه گذار خارجی ثبت شده حدود 47% این سرمایه گذار خارجی مربوط به تجدیدپذیر بوده و یه موفقیت خیلی خوب بود. ما در سال 96 شاهد بودیم که تا انتهای آذر ماه، یعنی تا اوایل بیما، از حدود 1100 میلیارد تومان عوارض برقی که بعد تخصیص پیدا میکرد در این سال، مبلغ 34 میلیارد تومانش رو تخصیص دادن. یا حالا شما خودتون حساب کنید دیگه 1100 میلیارد تومان کجا، 34 میلیارد تومان کجا. و بنابراین این نیروگاهایی که بسیاری سرمایه‌گذار خارجی بودند و بعضی سرمایه‌گذار داخلی، از هول و هوش تیر ماه برقی که تولید کردن از خرداد تیر ماه تا هول و هوش دی ماه پول برقشون نگرفتن. و دقت کنید که اینها قرارداد 20 ساله داشتن. حالا شما خودتون جای سرمایه‌گذار خارجی بذارید که در سال اول قراردادش 6 ماه پول برقشو بهش ندادن.
نوسانات اخیر ارزی مشکلات سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو رو تشدید کرده. نمونش همون طرح راه اندازی انرژی خورشیدی در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان با همکاری کمیته امداد امام خمینی بود که پیمانکار به علت گران شدن تجهیزات مبلغ بیشتری از خانواده‌های تحت پوشش طلب می‌کرد و یک مسئول محلی کمیته امداد امام خمینی به پیک نیمروزی گفت فعلا این طرح متوقف شده، چرا که پیمانکار مبلغ بیشتری رو طلب میکنه. جهانتیغ، رئیس اداره طرحهای اشتغال کمیته امداد سیستان و بلوچستان:
اختلاف قیمت نسبتا زیاده دیگه. ما با حدود 27 میلیون تومان قبلا یه نیروگاه 5 کیلووات رو اینجا پیمانکارا میومدن میساختن برای مددجویای ما، الان اختلاف قیمت هلوهوش 40 میلیون تومان شده، یعنی از 37 میلیون تومان قیمت دادن به ما تا 43-4 میلیون تومان هم قیمت دادن، بستگی به نوع تجهیزاتی که به کار میبرن. ما که مشکل داریم، ما منابعش رو نمیتونیم تامین کنیم، منابع سنگینی داره.
اهمیت منابع تجدیدپذیر سبب شد تا مسئولین این امر با توجه به تجربه سال گذشته مشکلات رو بررسی کنن و به فکر رفع موانع باشن. همونطور که محمد نژاد دلایل اصلی به وجود اومدن این مشکل رو بازگو کرد و خبر داد این موانع دیگه گریبانگیر سرمایه گذاران نخواهد شد و اونها میتونن با خیال آسوده در این طرح ملی مشارکت داشته باشن.
متاسفانه سال گذشته از میزان مبلغی که مقرر شده بود که برای این قضیه اختصاص باید پیدا بکنه، متاسفانه عرض میکنم بیش از 50% اون به سازمان ساتبا اختصاص پیدا نکرد. خب یه بخشی از اون مشکلات الحمدلله حل شد و به صورت روتین و ماهیانه در موعد مقرر این در واقع پول سرمایه‌گذارانی که برق تولید میکنن داره پرداخت میشه. امیدوار هم هستیم که در آینده هم مشکلی از این بابت صورت نگیره.
در ایران طی سالهای اخیر ضرورت جای دادن انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور مورد توجه قرار گرفته، اما نبود تخصیص اعتبارات کافی اجازه نداده تا نیروگاه‌های بزرگی احداث شه و این در حالیه که به اعتقاد صاحب نظران این حوزه تمام نیاز برق ایران از طریق انرژی خورشیدی و باد قابل تأمینه.
شما عزیزان شنوندهم میتونید درباره گزارشایی که در پیک نیمروزی میشنوید با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو مطرح بکنید. شماره پیامک ما 30610. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلامی دوباره محضر شما شنوندگان با معرفت، عزیز و بزرگوار رادیو معارف. خدا قوت به همکارانم در استودیو پخش خبر رادیو در تهران به خاطر خبرهای ساعت 14 و پیک نیمروزی. از این لحظه از شهر مقدس قم، از کنار حرم مطهر حضرت معصوم علیها السلام و از پخش رادیو معارف با شما هستیم. در دقایقی که خبر پخش می شد به بیرون از استودیوی پخش سری زدیم. باران رحمت الهی با شدت هرچه تمامتر در دقایقی، گاهی مقداری با شدت کمتر، اما به هر صورت می باره بر سر شهر کریمه اهل بیت و خوشحال می کنه مردم رو. امیدوارم شما هم در شهرتون، در روستاتون شاهد بارش باران رحمت الهی باشید. گفت کاش بارانی ببارد قلبها را تر کند، بگذرد از هفت بند ما صدا را تر کند، قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه ها، رشته رشته مویرگ های هوا را تر کند، بشکند در هم تلسم کهنه این باغ را، شاخه های خشک بیبار دعا را تر کند، مثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفت سرزمین سینه ها را تا ناکجا را تر کند، چترهاتان را ببندید ای به ساحل مانده ها، شاید این باران که می بارد شما را تر کند. فکرتون، قلبتون، ذهنتون، نگاهتون و جهانبینیتون بارانی باشه الهی، زلال باشید، پاک باشید و زیر باران رحمت الهی دعا کنید برای من و دوستانم در رادیو معارف و دعاگوی شما خوبان هستیم. جلوه زیبایی از زیبایی های پاییز هزار رنگ. عصر شما بخیر دوستان عزیز شنونده. برنامه های عصرگاهی رادیو معارف رو در روز سه شنبه 22 آبان و 5 ربیع الاول در محضر شما پی میگیریم. تا لحظات دیگر بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور حجت الاسلام محقق نیا در برنامه پیشرفت. 15:30 مهمان سروش آسمانی خواهید بود که آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری آیه 11 سوره توبه رو بیان خواهند کرد. ساعت 16 پرسمان اعتقادی و استاد محمدی که به سوالهای اعتقادیتون جواب خواهند گفت، و 16:50 گنجینه معرفی یک کتاب. اخبار کوتاه معرفی رو هم رأس ساعت 17 میشنوید و انشالله بعد از اون همکاران عزیز من با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمت شما خواهند بود. دعوت میکنم کنار ما باشید. 39 برنامه پیشرفت تقدیمتون میشه.
وقتی میگوییم پیشرفت، تو توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف. انشاءالله که حالتون خوبه و همچنان شنونده برنامه های این رسانه دینی هستید. برنامه پیشرفت رو در این لحظه تقدیم شما بزرگواران میکنیم. همونطور که میدونید ما به تبیین الگوهای خرد الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت در این برنامه میپردازیم. مهمان عزیز و گرانقدر ما مطابق برنامه های گذشته استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد محقق نیا هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران و رئیس محترم انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم. خدمت حضرت عالی استاد محقق نیا سلام میگم.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این ساعت رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در برنامه‌های قبل مکرر یادآور شدیم جناب استاد محقق نیا بر اساس موضوع رساله دکتراشون بانک متناسب با جمهوری اسلامی ایران رو معرفی کردن و تمام مباحث خرد و کلان اون رو به دقت در این رساله دکترا آوردن. مبحثی که در طی یکی دو برنامه اخیر و انشالله در این فرصت میخواییم بهش بپردازیم در خصوص شاخصهای بانکداری اسلامی هست که رسیدیم به شاخص حذف ربا. پس از اینکه شاخص عدالت و شاخص قرض الحسنه رو استاد بهش پرداختن و مباحثشون رو در این خصوص ارائه فرمودن، از فرصت قبل وارد بحث شاخص حذف ربا شدیم. پس از بیان مباحث مفهومی و کلیدی ربا از نظر نظام ارزشی دین مبین اسلام، آیات و انشاءالله روایاتی که در این برنامه ارائه خواهند فرمود، رسیدیم به این مبحث که آیا هر سودی مساوی با ربا هست؟ که پاسخ استاد این بود که قطعا اینطوری نیست. ربا اون چارچوب حقوقیش قرض هست و یه سری نکات جزئی که کنارش مطرح میشه، اما در عقود اسلامی که شخصی سرمایه‌ای رو وسط گذاشته در اختیار بانک قرار داده و بانک هم در قالب عقود اسلامی به شرط اینکه همه ملزم به مفاد اون باشن تسهیلات ارائه میکنه، اون کسی که سرمایه‌اش گذاشته سهم خودش رو میگیره، بانک هم اون حق الوکاله خودش رو میگیره و مشتری هم مشکلش رو با این تسهیلاتی که دریافت میکنه رفع میکنه. خب این هیچ اشکالی نداره. در کنار این بحث مهم یک سوال فنی دیگه مطرح کردیم که خیلی ها بزنشون این است که در ربا هم ما داریم سود میدیم، در عقود اسلامی هم داریم سود میدیم. چه تفاوتی داره که یکی رو ما سود درست میدونیم و پیامدهاشو برای اقتصاد و جامعه مفید و مثبت میدونیم، اما در دیگری پیامدهاشو شوم و منفی میدونیم؟ تفاوت اینها چی است؟ در پاسخ به این سوال نکات ارزشمندی رو جناب استاد محقق نیا در برنامه گذشته ارائه فرمودن و اشاره کردن که ما اگر به فلسفه حرمت ربا دقت کنیم و توجه کنیم پاسخ این سوال گفته خواهد شد که مباحثشون در این زمینه ناتمام موند. دعوت میکنم که ارائه بفرمند و ما هم استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار ممنون و متشکر هستم از جنبندی که از مطالب جلسات گذشته فرمودید. ببینید اون چی که اسلام به دنبال اون هست ایجاد یک نظام اقتصادی سالم و پویا بدون ظلم و تعدی نسبت به هر یک از طرفین فعال در اقتصاد هست. اسلام به دنبال این هستش که یک نظام عادلانه‌ای در اقتصاد جریان و سریان پیدا بکنه و هر کسی بر اساس میزان فعالیتی که میکنه و استحقاقی که بر اساس فعالیتش به دست میاره کسب سود بکنه و منافعی رو به دست بیاره. قاعدتا در چارچوب یک نظام ربوی طبق فرمایش قرآن ظلم محقق میشه و خداوند به کسانی که قبل از اسلام ربا دریافت میکردن، تعبیر میفرماد که اگر شما توبه کردید و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید به هم دیگر، نه مورد ظلم قرار بگیرید و نه به کسی دیگه، به هم فعالان دیگه اقتصادی، به کسانی که در بازار وجود دارن، به اینها ظلم بکنید، نه مورد ظلم واقع بشید و نه شما به دیگران ظلم بکنید. پس ربا ظلم هست. حالا چرا ربا ظلم هست و چرا سایر عقود، سایر قراردادهای حقوقی ظلم نیست؟ نکته ای رو من در جلسه قبل صورت سریع عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، مجدداً تکرار میکنم تا بیشتر مورد مداقه قرار بگیره، و اون این هستش که در چارچوب فعالیت ربوی وقتی ربا در جامعه محقق بشه، وقتی ما اجازه بدیم پول بدون توجه به اینکه در کجا مصرف میشه، چون در چارچوب قرارداد قرض ما دیگه توجه نداریم این پول در کجا مصرف میشه، الغه مالکیت بین صاحب پول و کسی که پول رو به عنوان تسهیلات یا وام دریافت میکنه قطع میشه و اون کسی که پول رو دریافت میکنه موظف در چارچوب قرض ربوی اصل پول رو به علاوه فرعش در تاریخ مشخص بده و صاحب پول دیگه نمیتونه سوال بکنه این پول رو در کجا مصرف کردی، آیا سود کسب کردی، آیا نکردی و آیا تونستی فعالیت مثبتی داشته باشی، کاری به این حرفا نداره. اصل پولش رو و فرع پولش رو در تاریخ مشخص با وثائقی که گذاشتن و تعهداتی که هست دریافت میکنه. خب در این فضای فعالیت امکان فاصله گرفتن بازار حقیقی از بازار اعتباری وجود داره، به تعبیری بازار دلالی میتونه ایجاد بشه در کنار بازار حقیقی. این بازار دلالی باعث فاصله بین بازار حقیقی و بازار اعتباری خواهد شد و این فاصله زیانها و خسارات جبران ناپذیری رو به اقتصاد وارد خواهد کرد، سودگرایی افراطی رو در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و باعث میشه که مردم به صورت افراطی به دنبال سود باشن و ریسک بزرگی رو به جامعه تحمیل میکنه، ارزش افزوده ای رو در جامعه ایجاد نمیکنه، تولید حقیقی رو در جامعه ایجاد نمیکنه تا بر اساس اون تولید حقیقی رفاه واقعی شکل بگیره و ثروت جامعه افزوده بشه. در یک فضای ربوی قاعدتاً آنچه که اتفاق میفته دست به دست شدن کالاهاست، بدون اینکه حتی دست به دست شدن حقیقی هم نیست، دست به دست شدن صرفاً کاغذی است. کالا دست به دست میشه بارها و دفعات متعدد، چون افراد پول دارن، چون افراد از بانک ها قرض ربوی کردن، موظفن سود به بانک پرداخت بکنن، موظفن اون مازاد رو پرداخت بکنن، وارد این فضاها میشن تا هم خودشون سود بکنن یا هم مثلا بتونن ربایی که از بانک گرفتن رو پرداخت بکنن. این باعث میشه فضای اعتباری از فضای حقیقی جدا بشه و این جدایی میتونه خسارات زیادی رو به اقتصاد وارد بکنه، اقتصاد رو دچار تلاطم بکنه. خیلی از این بحران‌هایی که در اقتصاد مثلا آمریکا و اقتصاد غرب وجود اومده همین فاصله گرفتن هاست، فاصله گرفتن بازار حقیقی از بازار اعتباری است. اگر در سال 2008 در آمریکا بحران به وجود اومد به خاطر وام‌های رهنی بود که بانک‌ها دادن و این وام‌ها رو بعدن سکیوریت کردن به صورت اوراق قرضه رهنی، اینها رو منتشر کردن. این وام ها یک برای یک منزل یک وام داده شده بود، ولی این 4-5 بار 5-6 بار دست به دست شد، فروخته شد اوراق وام در بازار و وقتی یک جا پرداخت اقساط با نکول مواجه شد، کل این چرخه مثل دومینو رو هم افتاد و اقتصاد رو دچار اخلال کرد. عرض ما اینه، اگر بازار حقیقی به بازار اعتباری نزدیک باشه، اگر در بازار حقیقی هم یک جا ما دچار اخلال بشیم، در بازار اعتباری هم به موازات اون در یک جا دچار اخلال خواهیم شد. اما اگر بازار حقیقی از بازار اعتباری فاصله بگیره، چنانچه بازار حقیقی به هر دلیلی دچار اخلال بشه، شاید ما 18 اخلال و مشکل در بازار